میگن در صورت بازگشایی مدارس نوجوانان میزان و الگوی منظم و مناسب و توصیه شده خواب رو خواهند داشت و خب طبیعتاً هم داشتن عادات خواب بهتر میتونه بر کاهش استرس نوجوانان و بهبود توانایی اونها برای مقابله با شرایط بحرانی در زندگیشون کمک کنه. امیدواریم که حالا که در آستانه سال تحصیلی هستیم واقعا این اتفاق بیفته و حال خوب بهتر تجربه کنن دانش آموزان.
انشالله همینطوره.
بله، خبر دیگه که دارم بله در مورد واکسن طرح خونه به خونه برای واکسیناسیون هست که وزیر بهداشت در مورد اون گفتن. در واقع وزیر بهداشت گفتن که در روزهای پیش رو می‌خوایم طرح خانه به خانه رو برای لکه‌گیری واکسیناسیون انجام بدیم، یعنی اون کسایی که واکسن نزدن هم در خانه واکسینه بشن، چرا که مهمترین مسئله در کنترل کرونا انجام واکسیناسیونه که باید به نفع احسن انجام بشه. ضمن این که حالا فارغ از این مسئله، از حالا به بعد جمعیت زیادی طبیعتا میبینیم که واکسن رو تزریق کردن و حالا که این اتفاق افتاده میشه که محدودیت ها به صورت هوشمند اجرایی بشه. یعنی چی؟ یعنی مردم میتونن هر اقدامی رو به شرط تزریق واکسن انجام بدن. امیدواریم زودتر یکم زندگی به حالت طبیعی برگرده.
انشالله.
و نهایتا هم برای آخرین خبر میخوام از نقش رژیم غذایی در حالت روحی افراد بگم. مطالعات جدید نشون میده که رژیم غذایی مقوی و مغذی با کاهش قابل توجه خطر ابتلا به علائم افسردگی مرتبطه، در حالی که از طرف دیگه رژیم غذایی ناسالم میتونه احساس افسردگی بیشتری رو ایجاد کنه. حالا چرا اینطوریه؟ چون کمبود مواد غذایی مناسب اغلب با توقف رشد فیزیکی یا ضعف ایمنی همراهه که طبیعتاً میتونه رو حالت روحی ما هم تاثیر بذاره. حالا اگه همین رژیم غذاییمون حاوی مقادیر مناسبی ویتامین، مواد معدنی و اسیدهای آمینه باشه و از چربی‌های سالم به دور باشه و شامل چربی‌ها باشه، چربی‌های ناسالم میتونه موجب تشدید افسردگی بشه. یکم بیشتر حواسمون رو به خورد خوراکمون جمع کنیم، شاید در زندگی روزمره تاثیر
بسزایی
داشته باشه.
ان شاء الله. ممنون و سپاسگزارم خانم خانعلی‌زاده.
روزتون بخیر. خدا
روز شما بخیر. خداحافظ.
خانه و خانواده.
خانه امن برای خانواده‌ای به وسعت ایران.
شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رادیو ایران.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت. جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی. با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه‌کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
جوونی ربطی به سن و سال نداره.
سلام خانم، این کیک تولد رو میخواستم لطفاً.
حتماً. شمم میخوان؟
بله، عدد 7.
برای مادرتون میخواین دیگه؟
نه خیر، برای خودم میخوام.
وا، چجوری اینقدر خوب موندی؟
روغن آفتابگردان قنچه پلاس حاوی توکوفرول آنتی اکسیدان طبیعی.
برای صدای خنده ها در جای جای این سرزمین، برای مهربانی ها و عشق های ذوق، برای لحظه هایی که در زندگی ما ثبت می شوند، برای هموطن بودن، برای عهد با خوبی ها، صداها شنیده می شوند. برای افتتاح حساب و شرکت در پنجمین جشنواره حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک سینا فقط تا 31 شهریور فرصت باقی است. راوی داستان دستان مهربانتان باشید. بانک سینا.
مایونز دلپذیر برای مزه‌دار کردن سالاد سیب زمینی. مایونز دلپذیر برای تزیین سبزیجات دوست داشتنی. مایونز دلپذیر برای پختن پاستا با سس سفید. چه میزی شد، متفاوت، دلپذیر و دیدنی. انواع سس مایونز دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
پسرم نمیخوای بیدار بشی؟
پاشو ببین امروز صبح چقدر پرستاره است.
لذت صبحی دوباره با پنیر پرستاره، دم تازه، حس تازه، این پنیر شاهکاره.
پنیر پرستاره میهن با بافتی نرم و طعمی لذت بخش، منبع غنی پروتئین و کلسیم.
صبحتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. ما یه بخشی رو داریم در برنامه خانه و خانواده با من بخون که شما میتونید که همین کلمه رو، یعنی در واقع همین جمله کوتاه رو، با من بخون رو پیامک کنید به 30900. دوستان با شما تماس میگیرن و شما بخشی از کتاب رو میخونید و ما صدای شما رو در برنامه خواهیم داشت. آقا ابوالفضل فکر میکنم فامیلشون رو ساخلوی، اگه اشتباه نکنم ساخلوی، ابوالفضل ساخلوی این بخش رو برای ما فرستاده. بشنوید.
روز سفره های رنگین با خورش های
دست سیاب آفشین.
تمام برگرد، اینقدر رشد نکن.
احساس کرد بسیار قوی و ممکن در زمین ریشه دوانده است.
با من بخون.
شب و به فردا برسون. شعله بکش جانانه شو،
سلام، وقتتون بخیر. من ابوالفضل ساخلوی هستم و امروز میخوام ازتون دعوت کنم با من کتاب بخونین. امروز بخشی از کتاب باید به هم گوش دهیم نوشته کیت مورپی رو انتخاب کردم و تا چند ثانیه دیگه براتون میخونم. مردم قبلا روی ایوان جلویی یا دور آتش می نشستن و برفای هم گوش می دادن. اما امروز انقدر سرشان شلوغ و حواسشان پرت است که نمی توانند عمق افکار و احساسات یکدیگر را کاوش کنند. ویلسون، استاد بازنشسته تاریخ و مطالعات ایالت‌های جنوبی در دانشگاه میسیسیپی، می گوید که از یودورا ویلتی، نویسنده داستان‌های کوتاه و رمان نویس، پرسیدم که چرا ایالت‌های جنوبی این تعداد نویسنده درجه یک پرورش دادن. او در جواب گفت: عزیزم، ما کار دیگری نداشتیم جز این که بنشینیم روی ایوان و حرف بزنیم و بعضی از ما آن حرفا را نوشتن. خانه های امروزی به جای ایوان درهای گاراژ رو به جلو دارند که خودروهای ساکنان را در پایان یک روز شلوغ در خود میبلند. مردم در آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی جدا جدا زندگی میکنند و در آسانسور یکدیگر را نادیده میگیرند. اگر این روزها در اکثر محله‌های مسکونی قدمی بزنید، بعید است کسی از روی حصار خم شود و با هدف همکلام شدن برایتان دستی تکان دهد. تنها نشانه زندگی درخشش آبی رنگ صفحه نمایش کامپیوتر یا تلویزیون از پنجره‌ای در طبقه فوقانی است. در گذشته انفرادی و حضوری با دوستان و خانواده در ارتباط بودیم، اما حالا اغلب ما به ارسال پیام متنی یا ارسال مطلبی در شبکه‌های اجتماعی تمایل بیشتری داریم. امروزه می توانید به طور همزمان با ده ها، صد ها، هزاران و حتی میلیون ها نفر ارتباط برقرار کنید. اما چقدر فرصت یا تمایل دارید تا با هر یک از آن افراد وارد گفتگوی عمیق، گسترده و حضوری شوید؟ در موقعیت‌های مختلف اجتماعی به جای توصیف دیده‌ها یا تجاربمان، گوشی‌های تلفن همراهمان را دست به دست می‌کنیم تا تصاویری را به یکدیگر نشان دهیم. و به جای یافتن طنزی مشترک در یک گفتگو، به سراغ موارد خنده‌دار منتشر شده در اینترنت می رویم و ویدیوهایی را به یکدیگر نشان می دهیم. اگر شما هم دوست داریم با صدای خودتون کتاب مورد علاقتون رو به یکدیگر معرفی کنین، کافیه عبارت با من بخون رو ارسال کنین به 30900. ممنون که همراهیم کردین. روز خوبی داشته باشید.
ممنون و سپاسگزار از شما که همچنان شنونده برنامه خانه و خانواده هستید. ما امروز تغییر کوچولی در کنداکتور برنامه داشتیم که از تلفن‌ها و پیامک‌ها نمی‌تونیم استفاده کنیم به دلیل اینکه می‌خوایم بیشتر از صحبت آقای دکتر استفاده کنیم، دکتر رجبی روانشناس، به خاطر اینکه ما امروز البته هنوز شروع نشده ولی به محض شروع صحبت‌های ریاست محترم جمهور در مراسم تجلیل از 1,000,000 پیشکسوت دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس، ما بنا داریم که صحبت‌های ریاست محترم جمهور رو پخش کنیم. به همین دلیل گفتیم تلفن‌ها و پیامک‌ها رو انشالله در روزهای آینده خواهیم داشته. بریم سراغ آقای دکتر رجبی. آقای دکتر رجبی، سوالی رو مطرح کردیم که گفتیم که چقدر تاثیرگذاره که این که چه زمانی حرف بزنیم که شنونده ما خوب بشنوه.
بله جناب احمدی، خدمت شما عرض کنم که سوالی که شما فرمودید، اول اینکه زمان توافقیه، چون ظرفیت در واقع خوب بودن بدن برای هر انسانی متفاوته، اما
بله.
ما همیشه توصیه میکنیم در 4 موقعیت ما گفتگو و حل مسئله نداریم. یه وقتی هست که خسته هستی، یه آدمی که خسته است نیاز به استراحت داره، در خستگی من به حل مسئله نمیتونم نزدیک بشم.
بله.
وقتی که گرسنه هستیم، آدمی که گرسنه هستش نیاز به تغذیه داره، در گرسنگی نمیشه گفتگو کرد، نمیشه حل مسئله داشت. ما یه مورد مثلا داشتیم وسط عروسی گفتن حل مسئله، درگیر شدن، عروسی هم به هم زدن، کار به پلیس کشیده.
ای بابا.
آره واقعا این نمونه آماری که دارم خدمت شما میگم مستنده. یه وقت هست تو سالت سوم مثلا تو حالت عصبانیته، کسی که عصبانیه نیاز به پالایش داره، باید تنها باشه تا بتونه به اون آرامش برسه. و 4 خوابالودگیه. بعضیا به شوخی میگن که خب خیلی وقتا همسر ما تو این 4 حالته دیگه. نه، همیشه که نیست. من میگم بهترین ساعت گفتگو میتونه 30 قبل از خواب باشه، به نظرم در آرامترین شرایط. اگر گفتگوها جدیتر، در واقع ما میتونیم در هفته 1 رو مشخص کنیم، مثلا ساعت 9 تا 10، ولی تو این حالتا در واقع قطعا مشکل تولید میکنه. ببینید من خواستم یه نکته رو بگم. ما گاهی اوقات گوش دادن با بدن رو داریم. من چند تا نکته رو برای شنوندگان محترم بگم. این ما وقتی با بدنمون داریم گوش میکنیم، اولین نکته تماس چشمیه. ما خیلی وقتا همدیگر رو نمیبینیم. تماس چشمی به انسان احساس آرامش میده.
بله.
نزدیکتر بشینیم، نه توی فاصله خیلی دور. گاهی اوقات خم بشیم، کمی خم بشیم، گفتگو رو بهتر بشنویم. گاهی خود سرمون رو تکون بدیم، یعنی ما داریم اینجا تایید میکنیم. گاهی اوقات حرفای همدیگر خیلی راحت قطع میکنیم. ببین، یکی از بدترین اهانت ها در گفتگو اینه که حرفای همدیگر قطع میکنیم. گاهی اوقات یه زوج وقتی مراجعه میکنن به من اول سوال میپرسم، ابتدا خانم میخوان گفتگو کنن یا آقا، ولی میشه خواهش کنم حرف همدیگر قطع نکنید، بذارید حرفاشون منعقد بشه. در واقع گاهی اوقات برای همدلی یه لبخند بزنیم، یه اخمی بکنیم، آقا من مطلب تو رو شنیدم در واقع، و سعی کنیم که حواس پرت نباشیم. یعنی ما نمیتونیم در گفتگو هم تلویزیون ببینیم، هم روزنامه بخونیم، هم از موبایل استفاده کنیم، هم گوش کنیم. این ارتباط دو سویه است. یعنی من وقتی گوینده هستم خواهش میکنم نقطه نظراتتون رو به طور خلاصه بیان کنید. من باید خیلی خلاصه بیان کنم. گاهی اوقات ما مسائل رو با خونسردی بیان میکنیم. آدم ها استراب دارن، فرصت ندارن. تجربت رو بیان کن. همیشه من میگم آدم وقتی حرف میزنه از عبارت من استفاده میکنه، مسئولیت حرفش رو قبول میکنه. تهمت نزنیم با آدم، برچسب نزنیم. وقتی میخوام با همسر گفتگو کنیم راجع به کمبودش، از عبارت تو استفاده نکنیم. بعد از 5 که گفتگو کردیم، خواهش میکنم که در واقع از همسرتون بخواید اون چیو که گفتید خیلی خلاصه به شما بگه. ببینید شما چیزی از قلم انداختین. این شد وقتی من در واقع گوینده هستم. وقتی شنونده هستم، حتما برای فهم احساس همسرم به شدت به کلماتش دقت کنم. ببینید من همیشه میگم آقا برای دعوا اومدی یا دعوا اومدی؟ اومدی یعنی دعوا کنی یا دعوا بکنیم. اما مخالفت کردم بپرهیزین. تو لحظه، ببین تو اون لحظه‌ای که آدمو دارن گفتگو میکنن، سعی نکن قانعشون کنی، سعی کن آرامشون کنی. و ما میتونیم بر روشن شدن موضوع در واقع یه سری سوالات رو بپرسیم. من چند تا نکته ریزم تو همین فاصله که شما آنتراک دادید در واقع به بنده، من نوشتم، یادداشت کردم. خواهش میکنم در گفتگوها این نکات رو خیلی دقت بکنن شنوندگان. کنترل هیجان داشته باشیم. میدید وقتی ما کنترل هیجان نداریم گاهی اوقات انقدر تونتون صحبت میکنیم. استادای علوم ارتباط میگن یه گفتگوی خوب اینه که 120 کلمه در یک دقیقه بیان بشه حدوداً. ما گاهی اوقات 180 کلمه رو بیان میکنیم، یعنی اونقدر بر اساس تکانش و هیجان گفتگو میکنیم که استرابمون رو منتقل میکنیم. پس یه کنترل هیجان داشته باشیم. دوم که خواستمون رو صادقانه بیان بکنیم. خیلی وقتا آدما میگن من نمیدونم که تو چه تقاضایی داری، تقاضایی که تو داری من نمیدونم که در واقع درست یا غلطه، اصلا نمیتونم ذهن خوانی بکنم تقاضای تو رو. تقاضا تو خیلی ساده به من بیان بکن. آقا میشه خواهش کنم توی جمع با من انتقاد نکنی؟ میشه خواهش بکنم به فرض ممکن وقتی که میای خونه زودتر بیای؟ میشه خواهش کنم که آقا درخواست میکنه، خواهش کنم وقتی من میام به استقبال من بیای؟ یعنی یک نوع احترام گذاشتن. خواسته هامونو صادقانه بیان کنیم. من همیشه معتقدم درخواست کنیم نه مطالبه. درخواست کردن خیلی خوبه، درخواست بکنم، شاید مطالبه گری حس خوبی ایجاد نکنه. حتما تکرار میکنم بر حال تمرکز بکنید، نه گذشته. از گذشته بیاموزیم نه اینکه بیاویزیم.
بله.
معمولا ما گاهی تو گذشته گیر کردیم. آدمایی که تو گذشته گیر میکنن دچار افسردگی میشن. همش داریم یک مسئله رو بیان میکنیم، اون مسئله رو هم دچار نشخوار فکری شد، حلش هم نمیکنیم. یک اتفاق افتاده، چرا اینقدر وزن اتفاق رو سنگین میکنیم؟ اصطلاح میگم برای یه دستمال قیصریه رو آتش میزنه، برای یک اتفاق کوچیک. گاهی اوقات من مشاوره میدم، گاهی اوقات میبینم 40 دقیقه راجع به یک اتفاقی صحبت کردم که اگر نظر استاندارد ببینید مثلا ممکنه بگید این 4% مشتره، اما دارویی که براش خانواده داره تجویز میکنه 70%. و دنبال راه حل‌های متعدد باشیم تا بشه نیازهای دو طرف برآورده بشه، یعنی یه طرفه نباشه. ما میخوام در واقع به اون بردی برسیم که بتونیم هر دو طرف در واقع ازش لذت
ببرن. بله. آقای دکتر یک تلفنی هستش که از دوستان سوالی داشتن، اجازه هستش که تلفن پخش کنیم شما پاسخ بفرمایید؟
حتما با کمال میل.
ممنون.
راجع به موضوع برنامه این سوال از کارشناس محترم دارم که آخه آقایون تا چه حد و تا کجا باید صبوری پیشه کنن و گوش به حرف خانوما بدن؟ چون معمولا متهم میشن که گوش نمیدن، گوش بدن و دل به دلشون بدن. وقتی که ببینید من خب یه بار، دو بار، سه بار، ده بار وقتی که مثلا من میبینم خانومم از چند سال پیش یک حرف و همچنان داره تکرار مکررات میکنه و صبح تا شب مسئول رفتار حالا پدر یا مادرم یا مثلا حرفی که زده شده، این چرا اونا گفت، اون چرا اونا گفت و صبح تا شب به حاشیه میپردازه، و آخرش من باید چیکار کنم؟ تا یه حدی به هر حال میشه گوش داد. ممنون از برنامه خوبتون. محمد حاتمی هم از اصفهان.
این همون مسئله بود که اول برنامهش پرداختیم، گفتیم که اگر مثلا یه چیز بدونیم که تکراریه.
ببینید آره، ببین من اولی که من توصیه میکنم دوستان عزیز وقتی مسائلشون رو نمیتونن حل بکنن حتما به یک روانشناس مراجعه بکنن. اگرچه در واقع روانشناس میتونه به عنوان نفر سوم حرفایی رو بزنه که بتونه اونها رو قانع بکنه،
که سوگیری هم نداره دیگه در صورت.
حتما. ببین ما بعضی وقتا وقتی بلند صحبت میکنیم تو گفتگو میگیم صدا تو شنیدم حرفاتو نشنیدم. ببینید زن باید پالایش بشه، به تو خونه رو شنیدن توجه لازمه. الان این جناب حاتمی از اصفهان فرمودن که ما مرد باید چقدر صبوری کنیم. ما خیلی جنسیتی مسئله رو نگاه نمی‌کنیم. ببین زن ریزبینه، یعنی ریزبینی زن ها گاهی اوقات شاید 5 برابر مرد هاست، به همین جهت اون خانمشون پر هستن به نظر من برای گفتگو کردن. اگه گوش ندین تصاعدی بالا میره، بعد این تبدیل به رفتار و ناسازگاری میشه. 3 نکته رو دقت بکنن. یکی تو حرف زدن برای اینکه اون خانم آروم بشه توجه بکنن، یعنی الان وقتی حالش خوب نیست خوب قشنگ گوش بکنیم ببینیم چی میگه. آقا اگر تکراریه ما یک راه حلی براش پیدا میکنیم. اگر راه حل نمیتونیم پیدا کنیم، یعنی راه حل چطوری، موضوع چیه، چرا اینطوری شد، راه حل رو بگیم ما بریم درمان. اگر نشد میریم پیش نفر سوم که میتونه اسمش روانشناس باشه. پس تو هنر شنیدن اول بهش توجه کنیم. دوما خواهش میکنم آرومش بکنیم، قانع نکنیم، بگید میشه این موضوع رو از این زاویه هم نگاه کرد. سوم به نظر من بهش محبت کن، بگید خب حالا این مذهبی که داری میگی رو میشه از این زاویه هم نگاه کرد. موضع چهارم باش درک متقابل داشته باشیم، یعنی یه واکنش مناسب داشته باشیم. خب منظورت این بود، من این پاسخ رو میدم برای همیشه. ببینید حل مسئله اون آرامسازی است دیگه، باید ببینید خط قرمز اون خانم چیه. بس خانومشون هم خواهش میکنم تاباوریشون رو بالا ببره، یعنی وقتی شرط سنی تغییر میکنه قاعدتا باید تاباوری اون آدم بالا بره، اون ریزبینی قبلی رو در واقع نداشته باشه.
آقای دکتر، در هفته های گذشته راجع به چند مدل سکوت شما صحبت کردید، حالا که امروز راجع به صحبت و شنیدن و خوب شنیدن و مهارت هاش صحبت میکنیم، خب بالاخره کسی که صحبت میکنه طرف مقابل باید خوب بشنوه و در واقع یک نوعی سکوت اولیه رو داشته باشه. آیا مرتبط میشه با اون مدل های سکوت که ما امروز به دوستان بگیم؟
آره ببین، خب البته اگر سکوت بخواد به عنوان یک قانون کلی باشه قاعدتا میتونه مشکل ایجاد بکنه. ما گفتیم زندگی یک جعبه ابزار، یک پکیجه در واقع. یعنی ما باید بدونیم که چه لحظه‌ای باید از سکوت استفاده کنیم، چه لحظه‌ای بتونیم گفتگو بکنیم. یعنی اگر بخواد همیشه سکوت باشه خب طبیعتا به نتیجه نمیرسه، میدونید. یعنی ما از روی چاه مشکلات میپریم بالا ولی در واقع حلش نمی کنیم. سکوت یه بخشی، یک ابزاره، ولی به عنوان یک ابزار دائمی نیست. اگر بخواد به عنوان یک ابزار دائمی پیاده بشه قاعدتا میتونه مشکل تولید کنه. من نظرم اینه که اون خانم یه حرفی رو دارن میزنن همسر ایشون، که همسر ایشون داره از کنار مسئله شاید عبور میکنه، حل نمیکنه مسئله رو. بنابراین من به نظرم باید یک بار بشینه برای همیشه، من نمیشه یه اصطلاحی رو به کار میبرم، یا قدرت اصلاح یا جرأت اتمام. من این کارو تمام بکنیم، ببین موضوع یا اصلاحش بکنیم یا از این موضوع به طور کلی بگذریم دیگه. یعنی در واقع اگر حضور شما عرض کنم این مسئله صورت نگیره، همیشه ما این بهانه ها رو برای گفتگو داریم، بعد تو گفتگو هم دعوامون میشه. یعنی ببین تو گفتگو به نتیجه نمیرسیم. ما خیلی وقتا فن گفتگو رو بلد نیستیم. حتی شما ببخشید تو جامعه هم نگاه میکنید، گاهی اوقات ما تصادف میکنیم با هم درگیر میشیم. یعنی میایم پایین به جایی که گفتگو کنیم و در واقع آرامش ایجاد بکنیم، خدمت شما عرض کنم که درگیر میشیم. سه تا تکنیک کوچولو رو من به این دوست عزیزم بگم و به طور کلی. ببین گفتگو رو من همیشه میگم در واقع گفتگو با شنیدن آغاز میشه. ما گفتگو رو بلدیم، گفتنش رو بلدیم، شنیدنش رو بلد نیستیم. اولین کاری که بکنیم، من تاکید میکنم، توی گفتگو قضاوتمون رو معلق بکنیم. دومیش شجاعت یک جمله در واقع تو سه کلمه رو داشته باشیم. من اشتباه کردم، آقا ما نمیگیم. مثلا بعضی مراجعه میکنم میگه همسر من 20 سال زندگی میکنم تا حالا نگفته من اشتباه کردم.
عذرخواهی بلد نیستیم.
بله، بس ساده بگیم، دور از پیچیدگی و قلم به سرم به گفتگو کردن، محترمانه، به دور از توهین باشه، اوغلایی باشه، یعنی حتما با یک استدلال روشن. ببین ما وقتی گفتگو میکنیم از دو حالت خارج نیست، یا به هم نزدیک میشیم یا نمیتونیم همدیگر رو قانع کنیم. من معتقدم در هر دو صورت ما برنده ایم. اگه همگرایی ما بیشتر بشه خب میشه توافق جمعی، یعنی میتونیم یه نقطه مشترک رو آغاز کنیم. اگه نتونستیم همدیگر رو قانع کنیم خب تواضع جمعیمون میره بالا، یعنی میفهمیم که استدلال ما اونقدر قوی نیستش که بتونیم طرف مقابل رو قانع بکنیم. بعضیا میگه آقا من اگه گفتگو کردم خب اون یکی در واقع حرف زد چی؟ من میگم پیشرفت تمام جوامع مدیون آدمای غیر متعارفه. اگه میخوام مثل دیگران باشیم که نمیتونه دور باطل فقر گفتگو بیرون بیاد. بنابراین به عنوان یه خط شکن گفتگو رو آغاز کنیم، برش هم میتونیم به کام بودن دوره‌ای رو تمرین کنیم. یه هفته زن به کام مرد، یه هفته مرد به کام. یعنی چی؟ یعنی من فرض کنید دیگه خانم از امروز تا هفته دیگه آنچه که همسر میگه گوش میکنه، هفته دیگه تا هفته بعدش بالعکس میتونه باشه. میتونه در واقع این یک روند خیلی خوب رو اجرا کنه.
آقای دکتر، ما هر روز در برنامه‌مون یه نظرسنجی می‌ذاریم. روز قبل موضوع روز بعد رو در واقع می‌ذاریم و دوستان بله. توی نظرسنجی شرکت می‌کنن. حالا آدرسمون هم هست @خانه و خانواده. سوال اولمون از دوستان این بوده که در زمان گفتگو شما جز کدوم گروه از افراد هستین؟ 63% گفتن بیشتر شنونده هستیم، 37% گفتن بیشتر خودم حرف می‌زنم. سوال دوم این بوده که خودتون رو شنونده خوبی میدونین؟ یعنی فردی که حالا به خوبی به حرفای طرف مقابل توجه میکنه، فرصت اظهار نظر به دیگران میده و فقط به دنبال دفاع از خودش یا عقیدش نیست، که 59% گفتن بله و 41% گفتن خیر.
بله خیلی آمار جالبی هستش. ما بابا در تو مدرسه شروع بکنیم دیگه و دوتا هنر رو یاد بگیریم، زیستن با خودمون، زیستن با دیگران.
دقیقاً همینطوره.
با خودمون به صلح رسیدیم میتونیم با خداوند و طبیعت و مردم به صلح برسیم.
دقیقاً. این خوب شنیدن آقای دکتر، چه ربط یا چه ارتباطی میتونه به عشق و علاقه ما به طرف مقابل داشته باشه؟
به تعبیر اندیشمندان میگن وقتی آدمی عاشقه از پشت عینکش گل رز میبینه. این وقتی ما زیبا ببینیم آدم رو، یا آدم رو قبول داشته باشیم، مقبول ما باشه، حتما به حرفاش گوش میکنیم. یعنی در واقع به گونه هستش که براش احترام قائلیم. به احترام قائل من باید بهش، من میگم به شأن آدم ها احترام قائل باشیم، هر آدمی که هستش، به حرفش گوش کنیم. یعنی در واقع وقتی که ما آدم ها رو میبینیم، اون آدم احساس خوب داره. ما تو مدرسه حتی مثلا ما گاهی اوقات آموزشای رو برای معلم‌ها داریم، ازشون استدعا می‌کنیم که وقتی که حتما توی کلاس میان، حتی نگاه کردنشون رو تقسیم می‌کنن، آدم‌ها رو ببینن. وقتی شما ببینید یه چیزی رو معنا میتونید بکنید، بهش یک مفهوم خوب بدید، وقتی معنای خوب پیدا میکنه میتونه همه چیزش زیبا باشه. من دوست دارم یه بار فقط راجع معناشناسی صحبت بکنیم، یعنی تراپی صحبت بکنیم، معناشناسی زندگی تو این بحث صحبت بکنیم، تا بتونیم یک سری مسائل مطرح بکنیم که یه مقدار زاویه دیدمون متفاوت باشه.
حالا تایید کننده خوبونم خانم فیروزی شنیدن، ان شاء الله تو هفته آینده، نه هفته بعد، راجع به این موضوع یک روز میپردازیم. آقای دکتر، حالا به عنوان ختم کلام و در واقع حالا درسی که میتونیم به دوستان امروز بدیم این هستش که، و اگه بخوایم بدیم، من خودم یه آدم کم حوصله‌ای هستم به عنوان مثال، اگر بخوام این عادت رو کنار بذارم، آیا راهکاری وجود داره؟
بله، خب من میگم تاب‌آوریمون رو باید بالا ببریم، ولی خب آدمایی که کم حوصله هستن استراب دارن، باید ببینیم ریشه مسئله‌اش از کجا ایجاد میشه که بتونیم در واقع این کم حوصلگی رو کم بکنیم. ولی من خواهش میکنم، یه نکته‌ای وجود داره، من جلسه قبلم خدمت شنوندگان گفتم، معمولا آقایون در برابر سوال بلند پاسخ کوتاه، خانما در برابر سوال کوتاه پاسخ بلنده. این ویژگی جنسیتی رو ببینیم، بر این اساس با هم گفتگو بکنیم. و من جمله آخرم رو میخوام بگم، میگم فرهنگ هر انسان از احترام به مخالفش سنجیده میشه. حتی اگر با یک آدم مخالف هستیم، خواهش میکنم که بی احترامی بهش نکنیم. ما میخوام یه جلسه راجع به قهر فقط صحبت بکنیم.
بله.
و یه جلسه هم راجع به همون معناشناسی. و از خداوند میخوام که همیشه دعا میکنیم، خدایا نذار بدیای دیگران خوبیا رو از ما بگیره.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر. خیلی محبت کردین.
خیلی خوشحال شدم.
قربون شما.
خدا
حافظ. خدا حافظ. شهریورم رفتارش عاشقانه است، فقط ادعا می کند گرم است، ولی دیدی چند شب چه کرد؟ گرد و خاک کرد، بعد هم بغضش ترکید. گوشت را بیاور جلو، بین خودمان باشد، گمان کنم عاشق پاییز شده است، دلش گیر پاییز است. دلم نمی آید به او بگویم وقتی به پاییز می رسی تمام شده ای. یعنی انگار قسمت عاشقی همین است. کاش می شد تمام نشد و رسید، کاش می شد. قصه هایت را امروز به برگ درختان آویزان کن، چند روز دیگر می ریزد. خدا حافظ.
ایران را بشنویم.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.